ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور،
حضور میلیون ها عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام در باشکوه ترین راهپیمایی جهان در مسیر کربلای معلا،
کاهش 8 تا 20 درجه دما در کشور در ساعات آینده،
و نشست 4 جانبه سران ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان درباره سوریه در استانبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم به اتفاق همکارانم خانم خرمنیا و آقای صالحی امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
نمایندگان مجلس بعد از جلسه 10 ساعته به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد دادند. جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی بعد از ظهر شنبه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با حضور آقای روحانی رئیس جمهور آغاز شد و تا ساعت حدود 22:30 دقیقه شامگاه ادامه داشت. در پایان فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی هم به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفتند. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
مجلس کار خود را برای بررسی برنامه‌های 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از ساعت 13:30 دقیقه روز شنبه و در قالب جلسه فوق‌العاده آغاز کرد که محصل آن سخنان موافق و مخالفان و همچنین وزرای پیشنهادی در قریب به بیش از 9 ساعته بود. در ابتدای این جلسه رئیس جمهور که برای دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس آمده بود، سخنان خود را درباره حماسی میلیونی راهپیمایی اربعین حسینی آغاز کرد و گفت حضور مردم در این راهپیمایی در شرایط تشدید دشمنی دشمنان به معنای پیوند عمیق با خاندان رسالت است و این موضوع می تواند ملت ایران را به پیروزی برساند. آقای روحانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت امروز مشکل حل نشدنی در کشور نداریم و انبارها مملو از کالاهای اساسی است. رئیس جمهور در ادامه به دفاع از 4 وزیر پیشنهادی پرداخت و گفت وزرای پیشنهادی پس از مطالعه و مشاوره 10 ساعته انتخاب شدند و افرادی دارای سابقه و اراده لازم برای تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی هستند.
این وزرایی که خدمت شما معرفی کردند، هم از لحاظ تحصیلات، هم از لحاظ سابقه کاری و هم صحبت مفصلی که من با اونها داشتم، احساس کردم اراده لازم را، تصمیم لازم را برای بردوش گرفتن این بار سنگین که امروز اونقدر سنگینه که اگر متکیه به خداوند و عشق اهل بیت و پیامبر نباشیم، پشت را می شکند و امروز شما نمایندگان باید به ما کمک کنید.
پس از سخنان یک ساعته رئیس جمهور و بر اساس حروف الفا، نخستین برنامه مورد بررسی وزرای پیشنهادی برنامه فرهاد دشپسند برای تصدی وزارتخانه اقتصاد و دارایی بود که مخالفان وی بر این امر تاکید داشتند که باید پرده سیاست راند از سر اقتصاد ناسالم ما دور شود و وزیر پیشنهادی برنامه لازم را برای اصلاحات اقتصادی ندارد. و در مقابل این سخنان، موافقان داشتن سابقه طولانی فرهاد دشپسند و تحصیلات مرتبط با اقتصاد و آشنایی با برنامه ششم توسعه وی را نقطه قوت وزیر پیشنهادی اقتصاد دانستند. در ادامه فرهاد دشپسند به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
اولین و مهمترین بحثی که خواهیم داشت اصلاح نظام بانکی است. بخش دوم حجم بالای نقدینگی است. ما می‌دانیم که امروز مردم برای اینکه دغدغه حفظ ارزش پول دارند حاضر نیستند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین باید برویم به دنبال شرکت‌های بزرگ مقیاسی که تولید صادراتی دارند.
صلاحیت محمد شریعت‌مداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. مخالفان در سخنان خود به رئیس جمهور اعلام کردند که اگر وزیر سابق صنعت و معدن که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس معرفی شده وزیر کارآمدی بوده، چرا در وزارت صنعت نماند؟ در مقابل موافقان گفتند که احساس وظیفه می‌کنیم تا با رأی اعتماد به شریعت مداری در جهت توجه به مردمی که به دلیل مشکلات معیشتی، اشتغال و بیکاری در فقر می‌سوزند اقدام کنیم. در ادامه نوبت به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دفاع از برنامه‌های خود رسید که محمد شریعت مداری گفت این وزارتخانه اجتماعی ترین نهاد حاکمیتی کشور است و سوی دیگر مهمترین مرکز اقتصادی ایران محسوب می شود که اگر به این بخش اقتصادی عمل نشود، نتیجه آن توزیع فقر در جامعه است. وی همچنین گفت انتقال بنده از وزارت صنعت به وزارت تعاون بر اساس تصمیم رئیس جمهور صورت گرفت.
یک منشوری رو تهیه کردیم که در واقع تحت عنوان منشور ارائه خدمات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعاً در اجزای وزارتخانه مورد اول قرار خواهد گرفت. اولین اصلی که در منشور بهش اشاره کردیم اصل شفافیت و مبارزه با فساد در همه شونه وزارتخانه است.
بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی راهشناسی ادامه کار مجلسیان بود. نکته مهم موافقان محمد اسلامی شناخت و آگاهی کامل از مسائل شهرسازی و نکته مهم مخالفان وزیر پیشنهادی راهشناسی ضعف محمد اسلامی در مدیریت منابع انسانی بود. محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راهشناسی در سخنان خود و در دفاع از برنامه‌هایش گفت که اولویت وی در این وزارتخانه ساماندهی یکپارچه دستگاه‌های متولی در حوزه مسکن است.
تعریف شده برای دستیابی به 4.5 میلیون واحد مسکونی در طی برنامه ششم و 900 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد و 500 هزار واحد مسکونی روستایی و برای اقشار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی. این هدف بایستی در دستور کار قرار بگیرد و برای تحقق اون سازوکار اجرایی فراهم شود.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان چهارمین فرد پیشنهادی نزدیک ساعت 21 روز شنبه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. مخالفان رضا رحمانی برای تصدی این وزارتخانه در سخنان خود اعلام کردند که برنامه‌های ارائه شده وی همان برنامه‌های وزیر قبلی است و موافقان داشتن تجربه و سوابق وی در وزارتخانه مطبوع و در سمت‌های مختلف را به عنوان نکته مهم و مثبت برای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. در پایان هم رضا رحمانی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
برای برنامه راهبری بخش صنعت 57 تا برنامه اجرایی و پروژه‌های عملیاتی پیش بینی شده بود. برای حوزه معدن 29 تا این برنامه راهبردی بوده. برای حوزه بازار و بخش بازرگانی و تجارت 40 مورد بوده. دوستان اینا رو خب طبعاً در فرصت‌های مناسب انشالله ما یکی از راه برنامه‌هامون اینه که با مجلس محترم باید روابط صمیمی و رابطه واقعاً سازنده‌ای برقرار کنیم.
در پایان این نشست نمایندگان به هر چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های راهشناسی، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت رأی مثبت دادند.
فرهاد دژپسند آرای اخذ شده 265 رأی، آرای موافق 200 رأی، آرای مخالف 50 رأی، آرای ممتنع 15 رأی. بنابراین ایشون به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شدند و مورد رأی اعتماد مجلس واقع شدند. برایشون آرزوی توفیق می‌کنم. آقای محمد شریعت مداری آرای اخذ شده 264 رأی، آرای موافق 196 رأی، آرای مخالف 63 رأی، آرای ممتنع 5 رأی. بنابراین ایشون هم رأی اعتماد از مجلس برای وزارت کار و تعاون دریافت کردند. برایشون آرزوی توفیق می‌کنم. آقای محمد اسلامی آرای اخذ شده 264 رأی، آرای موافق 151 رأی، آرای مخالف 98 رأی، آرای ممتنع 8 رأی. بنابراین ایشون هم عنوان وزیر مسکن و راه و شهرسازی رأی اعتماد از مجلس گرفتن. برای ایشون هم آرزوی توفیق میکنیم. آقای رضای رحمانی آرای اخذ شده 265 رأی، آرای موافق 203 رأی، آرای مخالف 49 رأی، آرای ممتنع 13 رأی. بنابراین ایشون به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت هم رأی اعتماد از مجلس گرفتن.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. میلیون ها زائر عاشق سید و سالار و شهیدان در بزرگترین و باشکوه ترین راه پیمایی جهان در مسیر کربلای معلا هستند. هر ساعت که به اربعین حسینی نزدیک تر می شود، شمار زائران در مسیرهای منتهی به کربلا نیز افزایش می یابد. تا کنون بیش از 6 میلیون نفر وارد کربلا شدند. در ایران و در محورهای منتهی به سه مرز مهران، شلمچه و چذابه ترافیک پرحجم اما روان گزارش شده است. تا کنون بیش از 1 میلیون زائر اربعین حسینی از مرز مهران، پرترددترین مرز مشترک با عراق، خارج شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران هم که به استان خوزستان سفر کرده است، از موکب‌های مستقر در مرز شلمچه و وضع رسیدگی به زائران اربعین حسینی در این مرز بازدید کرد. همکارم حنیف پیافرین گزارش میدهد. السلام علیکم یا دوزار
حسین. سه روز مانده به اربعین حسینی، مسیرهای منتهی به کربلای معلا مملو از زائران حسینی از کشورهای مختلف از جمله ایرانیان دلباخته حسین علیه السلام است.
ما باید بیاییم، به خدا قسم بچه های من تمام، ولی به عشق حسین اومدم، به عشق اربعین اومدم، نمیخواستم راه خالی بمونه.
فقط به عشق امام حسین، فقط به خاطر امام حسین، حرفی جز این ندارم.
عشق امام حسین یه جوریه که خود امام حسین خودش میکشه به سمت کربلا، اصلا یک شور عشق حال دیگه ای داره.
عشق باشه دیگه، هر جای دنیا باشه که خلاص خودشو میرسونه به اربعین.
ادعی اگرچه نتوانستند در این سفر معنوی حضور داشته باشند، اما به یاد رشادت‌های شهیدان کربلا به خدمت رسانی زوار حسین علیه السلام مشغول شدند.
هدف اینه که به ارباب بگیم اگه نتونستیم بیایم کربلا، اینجا سنگ تموم میذاریم برای زائرات.
نوکری با سید شهدا فرق نمیکنه، چه اونجا چه اینجا.
در همین حال لحظه به لحظه بر تعداد زائران حسینی که از مرز عراق به سمت کربلای معلا حرکت میکنند افسوده میشود. به گفته دبیر ستاد اربعین، ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح از مرز 1,800,000 نفر گذشت. شهریار حیدری گفت
تا الان هم 1,670,000 از مرزها عبور کردند. طی دو روز گذشته هم حدود 270,000 نفر برگشت داشتیم. صدور روادی تا ساعت 24 روز دوشنبه ادامه پیدا می‌کند. ولی اگر احیانا استان‌های بزرگتر درخواست داشته باشند، احتمالاً تمدید داشته باشیم.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم که به مرز مهران سفر کرده، با اشاره به موج بازگشت زائران از عتبات عالیات گفت
توصیه اینه که زائرین عزیز چند روزی رو در سفر بودن، در راه پیمایی بودن، به هر صورت خسته هستن، باید یک مقدار حوصله بکنن، خصوصا در مواقعی که میخوان رانندگی بکنن و از خودروهای شخصشون استفاده بکنن، مراقبت بکنن که با حالت خستگی و خواب‌آلودگی رانندگی نکنن.
جمعیت هلال احمر هم از اعزام بیش از 2000 کاردرمان خود برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد حدود 200 تن دارو و تجهیزات پزشکی نیز برای استفاده زوار ارسال شده. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم از انجام 512 پرواز فوق‌العاده به مقصد نجف و بغداد خبر داد. رضا جعفرزاده افسود:
صدور مجوز پروازهای برنامه‌ای و فوق‌العاده به 744 پرواز رسیده. 512 پروازش پرواز فوق‌العاده هست و بقیه برنامه‌ای هست که به نجف و بغداد انجام میشه. 87 پروازش اختصاص به العراقی داره. 425 تا دیگه هم به شرکت‌های هواپیمایی داخلمون هست. قطعاً پروازها بعد از 12 هم قطع نمیشه.
کاهش دمای 20 درجه ای در شمال شرق کشور. سازمان هواشناسی اعلام کرد در مناطق مختلف کشور دمای هوا از 8 درجه تا 20 درجه کاهش می‌یابد و در مناطق مختلفی شاهد بارش باران و برف خواهیم بود. این سازمان درباره آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها در بیشتر مناطق کشور هم هشدار داد. بارش باران همراه با وزش باد و رعد و برق مدارس برخی مناطق استان بوشهر را به تعطیلی کشاند. بارش برف پاییزی هم ارتفاعات شهرستان‌های چالدران و اشنویه در آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد و موجب لغزندگی و کندی تردد خودروها در راه‌های مواصلاتی این شهرستان‌ها شد. بارش شدید باران هم موجب آب گرفتگی معابر در برخی شهرهای استان خوزستان و همچنین تعطیلی مدارس نوبت صبح شادگان شد. اما با ورود موج جدید گرد و غبار مدارس 5 شهرستان کردستان در نوبت بعد از ظهر شنبه تعطیل شد. به علت شدت گرد و غبار و کاهش دید افقی در ایلام هم پروازهای فرود ایلام لغو شد. گرد و غبار مدارس برخی شهرستان‌های استان ایلام را هم به تعطیلی کشاند. گرد و غبار در مهران به 28 برابر حد مجاز رسید. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
عمده فعالیت سامانه بارش برگ امشب در استانهای ساحلی خزر، مناطق از جنوب کشورمون، استانهایی مثل فارس، بوشهر، برخی نقاط هرمزگان، بخشهایی از جنوب غرب، مرکز، به تعدیل شمال شرق، برخی نقاط شرق، اوایل وقت امشب هم رودامنهای جنوبی البرز مرکزی و شرقی، استانهایی مثل قزوین، البرز، تهران و سمنان بوده که سبب میشه در این مناطق بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داشته باشه. برای روز یکشنبه بعد فعالیت این سامانه در جنوب غربی کشورمون کاسته میشه. عمده فعالیت این سامانه علاوه بر بخشایی که گفته شد به بخشای از جنوب شرق کشور هم میرسه. شدت بارش برای امشب در استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، استان کوکینو و بویراحمد، برخی نقاط فارس و بوشهر پیش بینی شده. از امشب تا صبح روز یکشنبه کاهش دما در شمال شرق رخ میده. یه چیز در حدود 15 تا 20 درجه هوا در این مناطق سردتر میشه. و برای تهران به تدریج افزایش ابرو داریم. اوایل وقت امشب وزش بادهای به نسبت شدید، گاهی رگبار و رعد و برق داریم. ضمن اینکه بیشینه دما هم در تهران به 24 درجه بالای صفر رسید.
نشست چهار جانبه سران ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه درباره سوریه با تأکید بر پایان دادن به این بحران از طریق مجامع بین‌المللی و حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی این کشور در استانبول به کار خود پایان داد. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با پوتین، مرکل و مکرون بیانیه پایانی را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است در مورد تحولات سوریه ادامه آتش بس در ادلب و قطع خونریزی ها مشورت شد. هدف اصلی تأمین خواسته مشروع مردم سوریه و تأمین آرامش در آن کشور است. تمامیت ارضی و وحدت سیاسی در سوریه باید حفظ شود. در بخش دیگری از بیانیه با اشاره به اینکه مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد، بر ادامه همکاری‌های ترکیه و روسیه و تداوم آتش بس در ادلب تاکید شده است. این بیانیه تاکید می‌کند کمیته تدوین قانون اساسی سوریه باید در اولین فرصت و تا پایان سال جاری میلادی تشکیل شود. رئیس جمهوری ترکیه در پایان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های آستانه در کنار ترکیه و روسیه حضور دارد و نتایج گفتگوها در این نشست را به اطلاع تهران خواهم رساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در کنفرانس خبری نشست چهار جانبه استانبول اعلام کرد ایران از کشورهای تضمین کننده در روند مسالمت‌آمیز حل بحران سوریه و توقف درگیری‌ها در این کشور است و این روند اگر بدون مشارکت ایران باشد نمی‌تواند روندی پویا باشد.
ماجرای خاشقچی همچنان در صدر اخبار رسانه‌های مختلف بین‌المللی است. دادستانی ترکیه استرداد 18 تبعی سعودی مظنون به دست داشتن در قتل خاشقچی را خواستار شد. وزارت دادگستری ترکیه هم این افراد را متهم به قتل برنامه‌ریزی شده و شکنجه خاشقچی کرده است. قرار است امروز دادستان عربستان به استانبول سفر کند. اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت افرادی که در پرونده قتل خاشقچی دست داشتند در عربستان محاکمه خواهند شد.
چند روز دیگر یک ماهه می شود ماجرای قتل یک روزنامه‌نگار در محیط دیپلماتیک در خاک ترکیه. هر روز یک تیتر جدید در روزنامه ها و مردم همه آگاه و پیگیر.
ساکی بردا بی آمریکا تزگی آورگی بی بگیدیم.
به نظر میرسه همه این ماجرا زیر سر آمریکاست. کشتن فجیع یک روزنامه‌نگار در کنسولگری هیچ توجیهی به جز اینکه دست آمریکا در کار باشه نداره.
ترکیه جمهوریتی قبیله دولتی دیلدر.
جمهوری ترکیه یک دولت قبیله‌ای نیست. ما از دولت می‌خوایم به این پرونده عادلانه و بی‌طرفانه رسیدگی کنه.
حالا مقامات ترکیه آخرین شانس برای افشای میزان نقش پسر شاه سعودی در این جنایتند.
سعودی yetkililerinden
آخرین موضع‌گیری رئیس جمهور ترکیه. عاملان اصلی قتل 18 عربستانی موسوم به جوخه ببر، نزدیکترین افراد به بن سلمان، باید در ترکیه محاکمه شوند. اولین اقدام رسمی را دادگستری ترکیه از وزارت خارجه این کشور خواسته است. حالا قرار است رئیس دادگستری عربستان هم به ترکیه بیاید. هرچه زمان می‌گذرد بیشتر محتمل می‌شود تا دست‌های پنهان دیگری در ماجرای قتل خاشقچی نمایان شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI پس از بررسی و آزمایش DNA و اثر انگشت بر جای مانده بر روی بسته‌های حاوی مواد منفجره که به آدرس برخی از منتقدان دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال شده بود، مردی ساکن ایالت فلوریدا را به تام ارسال این بسته‌ها دستگیر کردند. دادستان کل آمریکا اعلام کرد فرد مظنون به نام سزار سایوک به 5 جرم فدرال از جمله تهدید رئیس جمهور پیشین آمریکا متهم شده و در صورت اثبات جرم و گناهکار شناخته شدن به 48 سال زندان محکوم خواهد شد.
سزار سایوک 56 سال از اهالی فلوریدا است، همون که بسته های انفجاری را به خانه اوباما، خانه کلینتون ها و حتی رستوران رابرت دنیرو فرستاد و البته به CNN.
Excuse me, that sounds like a fire alarm here. We'll keep you posted on that.
از روی ماشینش به او شک کردند. تصاویری از مخالفان ترامپ را به شیشه چسبانده بود. روی بسته‌های پستی ارسالیش هم DNA او وجود داشت.
The suspect and taken him into custody.
ترامپ میگوید خوشحال است که این پرونده بسته شده. او میدانست این در آستانه انتخابات کنگره چقدر اهرم مفیدی در دست منتقدانش است و چطور برای رئیس جمهور میتواند خطرناک باشد. حالا بازجویی های اولیه نشان میدهد پست کننده بسته ها از هواداران سرسخت ترامپ است. بسته های ارسالی گرچه هیچ کدام منفجر نشد، اما میتواند انفجاری در جبهه سیاسی هواداران ترامپ باشد. کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی برای بررسی و ارزیابی ثبت میبود به عنوان شهر جهانی زیلو وارد این شهر شدند. شورای جهانی صنایع دستی سازمان غیر انتفاعی و بین المللی است که برای ارتقای جایگاه صنایع دستی در جهان تأسیس شده است.
نخستین عرضه صادراتی نفت خام در بازار فیزیکی بورس انرژی امروز انجام می شود.
معاملات بورس شنبه با افت همراه بود، طوری که در پایان اولین روز کاری تالار شیشه‌ای نماگر اصلی این بازار با کاهشی بیش از 2000 واحدی تا کانال 178000 واحدی پایین آمد.
رئیس سازمان چای گفت 10 میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور به حسابشان واریز شد و 28 میلیارد و 300 میلیون تومان دیگر از مطالبات آنها نیز به زودی پرداخت می شود.
چهارمین همایش و فنبازار ملی سلامت 20 و 21 آبان برگزار می شود.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از ایجاد بنیاد کسب و کار در این دانشگاه خبر داد و به گفته هاشمی این بنیاد کمک می‌کند تا فارغ التحصیلان این دانشگاه پس از کسب مهارت‌های لازم وارد بازار کار شوند.
محمد امامی امین معاون استاندار تهران نزدیکی فرونشست ورامین با راه آهن سراسری تهران مشهد را خطری جدی توصیف و بر جلوگیری از پیشروی این پدیده تاکید کرد.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از کشف دو انبار احتکار مواد غذایی قاچاق در یکی از محلات حاشیه مشهد خبر داد. از این دو انبار 40 تن برنج و 708 قوطی روغن کنجد به ارزش 3 میلیارد و 350 میلیون ریال کشف و ضبط شده است.
وزرای دادگستری ایران و افغانستان تفاهم‌نامه همکاری‌های قضایی امضا کردند. به گفته وزیر دادگستری کشورمان در حال حاضر حدود 5000 زندانی از اتباع افغانستان در زندان‌های ایران هستند و 22 نفر از اتباع ایرانی هم در زندان‌های افغانستان محبوسند.
یگان موشکی یمن با صدور بیانیه اعلام کرد این کشور به توانمندی‌های موشکی بسیار پیشرفته و دقیقی دست یافته است و به زودی از موشک بالستیک بدر یک رونمایی خواهد کرد.
نارندرا مودی نخست وزیر هند برای شرکت در نشست سالانه دو جانبه با شینزو آبه همتای ژاپنی خود وارد توکیو شد.
و در تیراندازی در کنیسه‌ای در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا 11 نفر کشته و 2 نیروی پلیس زخمی شدند.
سلام، شبتان بخیر. پرسپولیس با تساوی برابر سایپا به استقبال فینال لیگ قهرمانان آسیا رفت. در آخرین بازی هفته دهم لیگ برتر فوتبال عصر شنبه سایپا و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی برابر هم قرار گرفتند که این دیدار با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید. کمال کامیابی نیا در دقیقه 15 برای پرسپولیس و محمد رضا سلیمانی در دقیقه 87 برای سایپا گلزنی کردند. پرسپولیس ها صبح دوشنبه به امارات می روند و پس از اردویی 2 روزه در این کشور برای بازی با تیم کاشیما عازم ژاپن می شوند. دیدار تیم‌های کاشیما آنتلرز و پرسپولیس در دور رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 9:30 دقیقه شنبه 12 آبان به وقت تهران آغاز می‌شود. شهبانو منصوریان اولین طلای جام جهانی وشو در چین را کسب کرد. در روز نخست این رقابت‌ها در هانجوی چین، شهبانو منصوریان نماینده وزن منهای 65 کیلوگرم ایران با 2 برد پیاپی برابر حریفانی از الجزایر و هند به مقام قهرمانی رسید و نخستین مدال طلای تیم 8 نفره ایران را کسب کرد. همچنین الهه منصوریان، فریناز نظیری، محسن محمد سیفی، معین تقوی و میلاد عارفی مقام کار خود را با پیروزی آغاز کردند و حمیدرضا قلی‌پور مغلوب استانداکاری از کشور میزبان شد. در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، مهدی علیالی به جدول شانس مجدد راه یافت تا آخرین شانس ایران برای کسب مدال باشد. در 3 وزن پایانی این رقابت‌ها در بوداپست مجارستان، مهدی علیالی در وزن 97 کیلوگرم پس از 1 دور استراحت و برتری برابر ترکیه در دور سوم 1-4 به موسی لویولف از روسیه باخت، ولی به دلیل صعود این حریف روس به فینال به جدول شانس مجدد راه یافت. در روز آخرین رقابت‌ها علیالی که کار سختی برای کسب مدال دارد، در صورت کسب 2 پیروزی به دیدار رده‌بندی می‌رود و در این مرحله برای برنز آرتور الکسانیان قهرمان المپیکی ارمنستان را پیش رو خواهد داشت. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و مهم‌ترین بازی‌ها در لیگ جزیره، لیورپول 4-1 کاردیف را شکست داد و با 26 امتیاز موقتاً به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد. برایتون که برای سومین مسابقه متوالی علیزاد جهان بخش را در ترکیب داشت، با 1 گل بر ولورهمپتون غلبه کرد. در بوندسلیگای آلمان دورتموند با تساوی 2-2 برابر هرتا برلین با 21 امتیاز صدرنشین باقی ماند و بایرن مونیخ 2-1 از صدر ماینز گذشت و با 19 امتیاز در پله دوم جدول جای گرفت. در سری آ ایتالیا، یوونتوس با گل‌های کریس رونالدو 2-1 از صدر میزبانش امپولی گذشت و با 28 امتیاز صدرنشینی‌اش را تداوم بخشید و آتالانتا با 3 گل پارما را شکست داد. و در یکی از مسابقات هفته دهم فوتبال لیگ ستارگان قطر، تیم الاهلی با درخشش هافبک ایرانیش 4-1 تیم اسد را شکست داد. امید ابراهیمی گل‌های اول و چهارم الاهلی را به ثمر رساند تا بعد از پرسپولیس دومین ایرانی باشد که این تیم قطری را نقره داغ می‌کند. ممنون از توجهتون.
و در پایان خبرهای این ساعت با آگاهی میرسانم که امروز یک شنبه ششم آبان 1397 هجری شمسی، 18 صفر 1440 هجری قمری و 28 اکتبر 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:58 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:22 دقیقه بامداد است. از حسن نظر و توجه شما شنوندگان